و قال علیه السلام: من اصبح علی الدنیا حزیناً فقط اصبح لقضاء الله ساخطا، و من اصبح یشکو مصیبتا نزلت به فقط اصبح یشکو ربه، و من اتا غنیاً فتواضع له لقناه ذهب ثلث دینه، و من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا، و من لهج قلبه به حب الدنیا التاد قلبه منها بالسلاس، هم لا یقبه و حرص لا یترکه و عمل لا یدرکه. عبارت هایی که در این حکمت هست نوعی نگاه عمیقی بسیار به بسیاری از مسائلی است که ما در زندگی داریم، و شاید بعد از اینکه روشن بشه برای انسان یه چیز امر بدیهیه، اما قبل از توجهش انسان همیشه ضد اون عمل میکنه، هرچند که بعد از توجه هم مراقبت بر اون ممکنه که امر خیلی راحتی نباشه. اون جملات اول در ارتباط با اینه که انسانی که نسبت به مسائل این جهان و چیزهایی که داره و زندگی و بالا پایین‌هایی که داره شروع میکنه شکایت و ناراحتی و سخط و حزن، و این حضرت می‌فرماید که این نقصیه، در واقع نقص به قضاء الهی یا نقص و شکایت از خداوند. و اولا این چه نوع حزن و شکایتی؟ این نه هر حزن و شکایتی، اینی که انسان مثلا مصیبتی براش حاصل میشه، مصیبت سختی، مشکلاتی که برای انسان حاصل میشه، این احساسات طبیعی انسان که نمیتونه که آدم بگه که اینها نباید باشه، این طبیعیه که برای انسان باید باشه. اون حالتی که در عین اینکه این مصیبت ها هست اونها رو انسان زیبا ببینه، و اون چیزی که در نهایتش تو کلام حضرت زینب هست اون حالتیست که با کمالات و با حرکت انسان به دست میاد و راه خاص خودشو داره که اون سر جای خودش قابل بحثه، ولی قبل از اینکه انسان به اون مراحل برسه یا حتی در اون زمان هم حزن و ناراحتی انسان که طبیعیه، در هنگامی که پیامبر فرزندش ابراهیم فوت کرد، وقتی که حزنشو دیدن و گریهشو دیدن اعتراض کردن و اینو به عنوان یه چیز منفی تلقی میکردن و تعجب کردن که پیامبر چجوری حزینه. حضرت گفت انسان عاطفه داره، بچه انسان که فوت بکنه در قرار برای نیست که خوشحال باشه، اون خوشحالی مرتبه بالاتر این غیر از اینه، این ناراحتی و مصیبتی که برای انسان حاصل میشه احساسات انسان برانگیخته میشه، همونطوری که وقتی که پیشرفت و موفقیت و اسباب شادی برای انسان فراهم میشه اون هم باید شادی باشه برای انسان. اگر انسان هیچ کنم از اینطور نداشته باشه که خیلی حالت طبیعی نیست. منظور اون حزن و ناراحتی است که نشون دهنده اعتراض انسان به این مجموعه که جای اعتراض نیست. این اعتراض، اعتراض مثلا به تقدیر جهان، اعتراض به خداوند، اعتراض به اینها، این غیر از اون حزنه. و اون سخط، عصبانیت و این ناراحتی که انسان از سرنوشت خودش پیدا میکنه غیر از اینه که بالا پایین هایی که تو سرنوشت داره و طبعا نسبت به اون احساساتش برانگیخته میشه. این دو تا با هم متفاوته. اون چیزی که حضرت میفرماید در اینجا و توی متون دیگه و نصوص دیگه هم داریم و عقل هم راجع به اون همین ترسیم رو داره، اونیست که فرد به اعتراض به این مجموعه این جهان و مجموعه برسه، این کلیت و این ساختار رو زیر سوال ببره و این متفاوته از اینکه احساسات انسان برانگیخته میشه. و این حالت شکایت و اعتراض و محکوم کردن و جدال درونی انسان با این دستگاه، این منفی از حیث متون دینی و از حیث عقل، اما دلیل منفی بودنش به نگاه عادی بخواییم نگاه بکنیم، اون چیزی که مثلا همه میگن که خب مثلا شما باید تسلیم باشی، باید حتما مصلحتی هست، حتما یه دلیلی بوده، بعدا میفهمی اصلا دلیلم باشه یا نباشه، نسبت به قضا الهی باید تسلیم باشه، این بحثای ابتدایی است که حالا همه شنیدی. و یه نگاه عمیق‌تر وقتی که نگاه بکنین، همون بحث‌های معرفت انتخاب برای انسان مطرح میشه، اینه که انسان یه چیزی که ریشش توی خودش هست و درون خودشه و از طریق خودش حاصل شده و همه این چیزهایی که بیرون هست ناشی از خودشه، اینها رو میخواد فراپکنی بکنه و به جای اینکه تلاش بکنه در جهت همون مسیر خودش، شروع میکنه به محکوم کردن دیگران، محکوم کردن جهان، محکوم کردن مثلا این آفرینش. در واقع یه نگاه غلطی اساسا هم به خودش داره، هم به اون خدا. خدا رو یه موجودی میدونه مثلا یه اربابی که تو آسمون نشسته و دست اونه که الان منو مثلا مصیبت به من بده یا شادی بده و از من دریغ میکنه، این شادی رو به من مصیبت میده. اون نگاه اول میگه که اون بالاخره صاحب توی، خدای توی، هرچی گفت تو ساکت باش، قبول بکن، یه طوری جبران میکن یا ثواب اون دنیا بده، یا اینکه به نوعی نتایج بهتری براتون میده. اون نگاه اول. این نگاه دوم اصلا این فضا رو نمیپذیره، میگه که این خدایی که در تو ترسیم کردی که اونجا نشسته و چرتکه میندازه که ببینه تو مثلا یه کار خوب کردی، بیا بلافاصله به چیزای خوب بده، اگر یه نقطه منفی داشتی به یخت رو بگیره، یا اینکه تو دعا میکنی این رو دوست داره اجابت کنه، اون دوست نداره اجابت بکنه. این نگاه اصولا غلطه و اولا این خدای کنار وجود نیست، وجود نداره، دوم اینکه این خود انسانه که مسیرش رو انتخاب میکنه و میره جلو و این تقدیرات جهان نقشه ایست که ناشی از اون هدفی است که انتخاب کرده. یک هدفی انسان انتخاب کرده، این هدف یک نقشه ای در این جهان داره، این نقشه همون تقدیرش. این نگاه چی میشه؟ نگاه عمیق‌تری میشه که تو بحث های معرفت انتخاب مفصل صحبت شده و نمونه ها و مصادیقی که تو اونجا ذکر شده برای توضیح مطلب، اینکه چگونه انسان نگاهش باید برگرده. اما از این هم، از این نگاه دوم هم بگذریم، یک چیز خیلی دم دستی و روشن و واضحی پیش روی انسانه که اون خیلی واضح‌تر از هر دو تا ایناست و نیازی نداره که انسان بره بحث‌های اونطور فلسفی رو بخونه تا بتونه این کلمات براش حل بشه، یا اینکه برگرده به اون تسلیم و رضایی که تو نگاه رایج و متداول انسان رو دعوت میکنه به تسلیم و رضایت. اون نگاه روشن‌تر و واضح‌تر اینه که انسان توی مشکلاتی که پیدا میکنه، به جای اینکه نیروی خودش رو بذاره برای اینکه مسیرش رو باز بکنه، مشکلاتش رو حل بکنه، موانعی که مقتضای این جهان، این مقتضا رو درک بکنه و بعدم بره از راه‌های بی‌نهایت و بی‌شماری که برای پیروزی و موفقیت اون هست بره جلو و به نتیجه برسه، به جای اینکه نیرو رو بذاره روی تلاش خودش، کار خودش، دنبال یک مقصر بیرونی میگرده که از طریق محکوم کردن اون کار خودش رو راحت کنه. در واقع وقتی که انسان این حالت رو پیدا میکنه که در مشکلات و در زندگی به دنبال مقصر بیرونی میگرده، این ناشی از چیه؟ ناشی از این که نمیخواد یه تلاش جدی برای کار خودش بکنه، به نوعی میخواد که یک ابزاری پیدا کنه برای تلاش نکردن. حالا این ابزار میتونه از همین مثلا دوست آدم باشه، خانواده آدم باشه، مدرسه آدم باشه، کشور آدم باشه. آدم هایی که این هر چی که میشه میگن مثلا تقصیر این کشوره، این کشور اگر اینطوری مثلا مشکل ما اینه. خب این غیر از اینی که فرد فرار بکنه از وظایف خودش و از امکاناتی که وجود داره، این هیچ دلیل دیگه ای نداره. حالا این مثلا فرض کنید حکومت بدترین حکومت، این خانواده بدترین خانواده، اما چقدر آدم ها تو همین شرایط بهترین موفقیت ها رو کسب کردن، دلیل نمیشه توی این فیلم های سینمایی که از داخل زندان ها نشون میدن، ترسیم میکنن، داستان هایی که ترسیم میکنن، آدم هایی که توی مثلا این خلافکار هایی که تو زندان تو سخت ترین شرایط زندان تو انفرادی مثلا تو مشکلات هستن، بعد ترسیم میکنه که اینا چگونه مسلط بر اوضاع خودشون میشن و بعد اونجا تصمیم میگیرن، برنامه ریزی میکنن. اینی که حالا ما که در اون شرایط نیستیم، ما خیلی شرایط راحتی هم به تناسب اونا هست، اما وقتی که مثلا من هر مشکلی دارم میگم تقصیر کیه؟ تقصیر مثلا خانوممه، این همراه من نبوده، من زن هم مثلا میگم زن همراه نداشتم، یا شوهر همراه نداشتم، یا خانواده همراه نداشتم، یا مدرسه‌ام خوب نبوده، یا حکومت ما اینطوری بوده فلان. این وقتی که انسان تو بحر اینها میره میبینه که غیر از اینه که فرد یه نوعی داره فرافکنی میکنه، مقصر بیرونی پیدا میکنه تا چیکار کنه؟ تا اون کار و وظیفه‌ای که لازمه انجام نده. توی یکی از این حکمت ها داشتیم که حسادت ناشی از بی‌همتیه. اینه که کسی حسادت میکنه و به نعمتی که دیگری داره این چشم میدوزه و نوع ناراحتی که چرا اون داره، ماره چی ماره که خودش همت نداره که بره انجام بده. و بقیه این مشکلات این جهان، طبیعت این جهانه، این طبیعت این جهان مشکلاتیست که وجود داره، همونطوری که طبیعت انسان مرگه. این مرگ امکان نداره که برای کسی پیدا نشه. مات الناس حتی الانبیا، انبیا که دیگه بالاترین ها بودن، اینها هم فوت میکردن. اهل بیت عمرشون هم از بقیه کوتاه‌تر بوده دیگه، بالاترینشون امام صادق 65 سال عمر میکنه. خب همینطور مریضی، مشکلات، سختی های این جهان، دردها و اینا چیه؟ اینا طبیعت این جهانه. طبیعت این جهان نزاعه. حالا بقیه این چی؟ بقیه اینه که ما هستیم که باید بتونیم حرکت جدی داشته باشیم. وقت انسان این تقصیر خودش رو کنار میذاره، شروع میکنه به یک مقصر بیرونی، همونطوری که مثلا الان وضعی، گاهی تقصیر فردی، گاهی هم جمعیه. مثلا وضعیتی که الان مسلمین دارن، خب به دلیل خودشونه دیگه، به دلیل نقصهایی خودشون دارن. همین ماها، در واقع مجموعه همه ما، ما هم سهم خودمون داریم، دیگران کشورهای دیگه هم سهم خودشون. این وضعیتی که مثلا الان برای غزه ایجاد شده، این ناشی از چیه؟ ناشی از بی‌عرضگی، ناتوانی، تشتت، ضعف، دنیاپرستی، چیزایی که تو مسلمین هست، از جمله خود ماها. و اگر ما شرایط درستی داشتیم که نمیتونیم چیز بشه، وقت میرسه به یه بحثایی که آدم فکر میکنه که اینا دیگه تقصیر ما نیست. مثلا میگن فرضون یکی از چیزایی که الان رایجه اینایی که مخالف حکومت هستن، نمیخوام بگم درست میگن یا غلط، میخوام وارد بحث سیاسی نشم، اصلا کاری به بحث سیاسی ندارم، فرضون این که ما در حکومتی زندگی میکنیم که این حکومت بسیار مقصره. حالا این الان هست نیست، اینا برای اینکه وارد بحث سیاسی نشیم اصلا به اون کاری نداره. وقت انسان شروع میکنه اعتراض و فلان و اینجور چیز. حالا در مقابل این حرف که انسان پیوست نقائص این کشور رو میندازه در تقصیری این کشور یا هر کشوری به هر با هر نگاه سیاسی میندازه تقصیر حکومت و مثلا میگه مردم چقدر مظلومن فلان اینا، اون روایتی که اینم از اساس عقلی از اساس جامعه شناختی و مردم شناسی اصلا درسته که روایتو بدم بیاد. عبارت روایت رو فراموش کردم، اما معنی جامعه شناختیش رو عرض میکنم که حکومت برآمده مجموعه خصائص مردمه. مردم همه خوبی ها و بدی هایی که در طول زمان دارن این اسارش میشه حکومت. من های یه شخص رو کار ندارم، یه شخص یه فرد ممکنه تو حکومت یه مقام بالا پایین بهترین یا بدترین آدم باشه، ممکنه که یه بودش خوب باشه بودش بد باشه، همه چی اما کلیت حکومت چیه؟ برآمده از خصائص و از وجود و همه حالات و سکنات و حرکات و اساره این ملت و هر ملت. این امکان نداره که اینا از هم جدا بشن، البته یه زمانی بالاتر یه زمانی پایین‌تر، این مجموعه این نهایت هست و در واقع هر چی هست خود انسانه، نه به اون معنای فلسفیش، نه به معنای چیز و نه به اون معنایی که بگیم حالا شما تسلیم بشی. در واقع اول تو نگاه اولی اول انسان میپذیره که تا یک خداوندی در آسمون نشسته و منم خواستم اونو قبول نکرده، میگیم حالا صبر کن. اما تو این دومی کلن این رد میشه، تو سوم میگه که اصلا نه به این کارهای فلسفی اینا و محصول فلسفی کار نداریم، به خودت کی باشه تو زندگی تو داری میسازی، خوش برو. میگه که من فلان مشکل رو دارم، فلان مصیبت رو دارم، مثلا من در چی هستم؟ میگه این طبیعت این جهانه، طبیعت این جهان هر جایی مشکلی داره. انسانی که اینجا نشسته میگه که در فلان جا خیلی خوش به حال مردمش، درست مثل کسی که من اینجا نشستم همسایه من پسرش مثلا میره تو فرسون که کنکور قبول میشه رتبه خوب میاره، من بگم که ببین چقدر اون خوش به حالش، میگه خوش به حالش تو هم باشه درس بخون، برو درس بخون کار بکن، درس نمیخوای بکن برو کار دیگه بکن، پول میخوای برو تجارت بکن، هر کار. این انسانه که باید سمتش بره. وقت انسان وقتی که شکایت میکنه از این جزئیات این جهان، مثلا شرایط خودش و شرایط اجتماعش و اینها، تا میره بالاتر به تقدیراتش، تا میره بالاتر به کل جهان، تا میره بالاتر به جهان. این چیه؟ این یه نوعی فراپکنیه برای ما اکثر. این حالا منهای اون بحثای عمیق فلسفی و بحثای معرفت انتخاب که اونجا هم اون سر جای خودش اون روایت هم یادم اومد، امالکم اعمالکم، امال کارگزاران شما برآمده رفتارهای خودتونن. این خودتون هستید که مثلا تو این 100 سال چجوری بودین شما مردم، این اسارش میشه امال شما، میشه مجموعه کارگزاران، نه یه شخص یا یک مثلا رئیس جمهور یا یک رهبر یا یک مثلا فرض کنید که مثلا دستگاه مخابرات ما یا اینترنت ما، این جزئیات رو در نظر نگیرید، این همه جزئیه. بس یه بس اون کلانشه، این مجموعه و آهنگ کلی کارگزاران یک جامعه این چیه، برآمده از رفتار و تاریخ و حرکت خود ما مردم. بقیه چیز هم همینطوره، سرنوشت انسان دست خودش، اصلا هیچ کسی دیگه نیست. من های حالون بحث فلسفی این خود انسانه. اون وقت کسی که این فرافکنی میکنه از اینجا میره سراغ چیز، سراغ یه چیزی پیدا کردن، و این در واقع یه نوعی تقصیر خودش رو میخواد گردن دیگری بذاره، حرکت نکنه و همه چیزهایی که میتونه باشه. این تیکه اولش. اما من اتا غنیان فتواز الله لقنا ذهب ثلث دینه. و این کسی که بیاد برای یک پیش یک توانگری و کرنش کنه، اینجا لقنا، این لقناهش رو توجه بکنید، من یه آدمی پولداری به من لطفی کرده و من باید تشکر کنم، یه آدمی آمده مثلا یه پولداری آمده فرض کن کلیهش رو به من داده و من چه بسا باید دستشم ببوسم، چون پول داره من دیگه حالا نماز شکر گذاری کنم، این ربطی به این کلمه نداره. و این رفتار طبیعی انسان مثلا در شکر گذاری، در تشکر، در اینه که یه کسی حقی به گردن انسان داره، انسان هم باید اعتراف کنه به این حق و هم باید اون مقتضیات این حق رو وفا کنه، اجرا بکنه. اما این غیر از این است که من به یه آدمی کرنش بکنم فقط به خاطر پول داره، این اصلا در دو ماده است، ربطی به هم نداره. و کسی که فقط به خاطر اینکه این پول داره، حالا این پولداری پول من داده نداده فلان، اونش هم مثلا تشکر میکردم، اما اینجا میبینم این پول داره، این برای پولدار بودن برای من یه جاذبه داره، حالا به خاطر این پولش، این دو سوم دینش رفت. حالا کسی که قرآن رو میخونه اما بعد که موقع حساب کتاب میشه معلوم میشه که یه آدم بیخودیه که تو آتش جهنم، آتش اعمال خودشه، و این همه قرآن رو میخونده، این کلمات رو میدیده، این کلمات رو که میخونده و ادامه میداده از حیث روحی و عملی هیچ ربطی به اون نداشته و درست ضدش عمل میکرده و اینا، بعدش نباید خود بره تو آتش. این معناش چیه؟ معناش اینه که این کلمات الهی و واژه‌ها و عبارتهایی که موده اینها رو به تمسخر میگرفته. بعد سومی، و من لهج قلبه به حب دنیا. لهج یعنی چی؟ یعنی این که انسان این قلبش شیفته بشه، این قلبش پر بشه، این غیر از احساسات طبیعی است که در این دنیا داره. انسان تو این دنیا غرایزی داره، از این غرایز باید استفاده بکنه، مثلا فرض کنید که مسائل خانوادگی، زناشویی، تفریح، سفر، غذا، هیچ وقت دستور اسلام نیست که این غرایز و ضدش رو، همین این چیزی که بعضی از مرتضاها دارن، برعکس اسلام یه دین فطری میگه اینو طبیعت خودش سر جای خودش باید باشه. توی مثلا قضا روایتی هست که انسانی که بدون میل داشتن قضایی رو بخوره دچار حماقت میشه، بلن اگر روایت رو درست یادم باشه، یعنی انسان قضا رو باید، قضا یک نوعی ارتباط ذاتی باش داشته باشه، تمرکز داشته باشه. وقتی که علامه طباطبایی سر سفره میشست، قضا، شیوه قضا خوردنش انقدر جذاب و زیبا بود، اما اندازش، از اندازه خودش یه سر سوزنی اون بر نمیرفت. مثلا اول سفره یه مدار قضا میکشید دیگه دست به هیچی نمیزد، هرچی میخواست همون اول مثلا برداشته بود، اگر اشتباهاً یکی دیگه یکی یه چیز دیگه ای میکشید به هوا، این که دیدین که توی مثلا مهمونی ها اول برای انسان یه چیز مایه، غذای مایه رو میکشن، بعدش غذای جامدی که کنارش هست. اگه کسی این اشتباه رو میکرد برایش رو میکشت، هیچی نمیگفت، همونو میخورد، دیگه بشقاب دومش نبود. اما همونو که میخورد با چنان تمرکز و توجهی میخورد که انسان شبیه یه آدمی که مثلا که شکم براش خیلی مهمه. اما این متفاوت بود. پس بنابراین احساسات، غرایز، شهوات، همه چیز در جای خودش هست. این انسان باید فطری زندگی کنه. دستور اسلام ریاضت نیست، اما این غیر از لهجه است. لهجه یعنی فردی که در مقابل این تمایلات دنیایی از حیطه انسانی خودش خارج میشه. حیطه انسانی چیه؟ حیطه انسانی اینه که من دارم زندگیمو میکنم و تو این زندگی تا وقتی که زنده هستم و در شرایط خاص خودم هستم، این شرایط رو رعایت میکنم، استفاده میکنم و همزمان گرفتار این شرایط نمیشم. اینطوری نیستش که تو اینا مونده باشم و مثلا وقتی که یک حرکتی، مثلا بخوام یک فداکاری به یکی بکنم یا عبادتی میخوام بکنم یا یک تمرکزی میخوام یا هر چیزی که فراتر از این زندگی ظاهری این کوتاه انسانه توش گرفتار بشم، چنان گرفتار این شده باشم که نمیشه. یا مثلا به من بگن که اگر مثلا الان من 64 ساله، به من بگن مثلا 3 سال 4 سال دیگه یا 3 ماه دیگه یا 2 روز 3 روز دیگه تو میری، من میگم نه، من میخوام زنده بخونم. اینا گرفتاری. برای چی؟ مثلا یه موقع هستش که من یه خدمتی دارم میکنم، دوست دارم این خدمت تموم بشه، دارم مثلا یه مطلبی می‌نویسم، میگم دوست دارم این مطلب تموم بشه، من وظیفه‌مو اجرا بکنم، یا یه چیز ناتمامی دارم میخوام تموم بشه، یا هر چیزی دیگه. یه موقع هستش که نه، این گرفتارم. میگم صحبت رفتن رو نکنید. این چی نشون داده که من گرفتارم دیگه، از حیطه انسانی خودم خارج شدم. وقتی که انسان از حیطه انسانی خودش خارج میشه و این هویت انسانیش که یک هویت بی انتهایی است و به هیچ چیزی گرفتار نمیشه، فراتر از زندانه، اینو میاد توی زندانی نگه میداره. زندان چی؟ زندان مثلا شهوت، زندان مال دنیا، خوشگذرانی، مقام، ریاست، آثاری که من داشته باشم، آثار دینی. من میگم من باید یه المیزان داشته باشم، حتما المیزان نمیشه، نصفشو داشته باشم، حداقل یه چیز داشته باشم، بگن اینم نوه اونه، یه چیزی داره دیگه، گرفتار این میشم. یا اینکه گرفتار یک بغضی میشم، میگم با فلانی من ناراحتم، عصبانی هم فلانم، و تا صحبتی میشه میگم مثلا لعنت بر این، لعنت بر فلان، لعنت بر مثلا این فرسون که دستگاه، هرچی. وقتی که این گرفتار شدم، وقتی این زندان در واقع منو به سه تا چیز گرفتار میکنه، همون لا یحبه، این چیزی، این یغبو، این غمی که هیچ وقت از من غائب نمیشه. چرا؟ چون این وجود برتر و بی نهایت و من گرفتار یه چیزی کردم، مثلا گرفتار این که من میخوام جناح من پیروز بشه، میخوام که مثلا نماینده مجلس بشه، یا میخوام که اینقدر عمر کنم، میخوام خوش بگذرونم، میخوام که فلان بشه. وقتی که من گرگیم و هست در حالت عادی، میگم من باید نشاط داشته باشم، برنامه ریزی میکنم، برنامه مسافرت میزنم، برنامه کارهای دیگه میذارم، یا برنامه ریزم برای کارهای سیاسی اجتماعی، یا مخالفت با یک دستگاه فکری، دستگاه مثلا حکومتی، برنامه یه موقع. یه ما هستش که نه، این من گرفتار هستم، میگم نمیتونم ازش بگذرم. وقتی که نمیتونم، این همون لا یغب، یه همش ناراحتم، این گرفتاری که چیکار میشه. و هرس لا یترکو، از این هم هرس میزنم که خب این چی شد، نمیتونم از این خلاص بشم. هر حرکت من به سمت یه هدف حتی بدی هم نیست، هدف درستیه، مثلا میخوام فرض کنید که مسائل مالی میخوام مثلا پولدار بشم، این عیب نداره انسان بره الکاسب و حبیب الله. اون برای قضیه وقتی که انسان تو مسیر فطریش حرکت میکنه، کاسب چیه؟ کاسب حبیب الله. یعنی این کاسب حبیب الله، این چجوری مثلا این طرف دنبال پوله ولی حبیب الله، چرا؟ چون در یک سر طبیعی میرسه. حالا این بسیاری از این کاسبایی که ما میبینیم، ببین هرسی که میده شما بگی یه قرون پول ازش کسب بسن، یه مشکل مالی پیدا بشه، یه روزی مثلا اوضاع مملکت یه طوری بشه یه قرون کمتر، این همه مثلا میلیون ها میلیارد ها کاسبی داشته، امروز یه مشکلی داشته، بعد این چه عصبانیتی میکنه، هم لا یقبهش اول میاد، بعدم وقتی هم داره هرسن لا یترکو، این همش هرس میزنه که این چی شد. مسئولیت داره فرد، مسئولیت داره، همش این هم و غمی که چی میشه، چطوری میشه، مبادا از دست برم، یا ای که یه روزی میگن که حالا تو مسئول نیستی، مثلا مدیر عامل نیست، مدیر کل نیست، این دیگه همه شروع میکنن تحلیل اینا که چی شد، چرا اینطوریه، نمیشه فلان، عجب مملکتی، چقدر آدم هایی بی چیز هم فلان هم. حالا ممکنه واقعا هم اونا بهش جفا کرده باشن، اما فرق داره که آدمی که گرفتاره با آدمی که گرفتار نیست، و از این بر هرسی که میزنه، و بعدی عمل لا یدرکو، این آرزوهایی داره که هرگز نمیرسه، چرا؟ چون گرفتاره، هر چی که مثلا بهش برسه یه قدم بالاترشو میخواد، یه قدم بالاترشو میخواد، و این قدم بالاتر اگرم برسه دوره یکی بالاتر داره، اصلا این پیوسته نگاهش به یه افق اونورتریه که هرگز نمیرسه، و این آرزو برش میمونه تا میمیره، حتی میمیره اون دنیا هم مشغول، اون دنیا همین ملکاتی که کسب کرده، هم لا یقبو هرسن لا یترکو و عمل لا یدرکو، این ازش برداشته میشه، اصلا زندان شکنجش همینه، عذابش همینه، عذاب از خودش، کسی اونجا ملائکه بیکار نیستن که بزنن تو کلش، این خودش منظور کافی گرفتاره، مثل صدام که تو اون لحظه آخرم میگه که من حقم، من اصلا شما دارین ظلم میکنین، حالا اون صدام نمونه اعلاست، ما هم هر کنم در حد خودمون یه صدام، خیلی با هم با اون فرق نداریم، به قول آقای بهادینی هر کدامتون یه صدام منتها در حد خودمون، و وقتی هم که میمیریم این ملکات سر جای خودش هست، ملکات از بین نمیره، که منی که گرف اینجا یه زنجیر پای خودم بستم که هم و هرس و عمل غیر قابل درک برای من حاصل شده، این بعد این زنجیر با همین زنجیر تشریف میبرم اون بر، و اون برم همینطوری گرفتار هستم، و این درست برعکس چی؟ برعکس یه افرادی که تلاششون اتوان از ما بیشتره، خیلی بیشتر از ماست، اما این گرفتاری رو نداره. مرحوم آقای پهلوانی توی زندگی عادیش از میزان موفقیتش انسان تعجب میکرد، مثلا 40 سال جلسات داشت، تو این طول 40 سال 5 دقیقه مثلا تأخیر نداشت، یک جلسه مثلا غیبت نداشت، تو همین 40 سالی که ایشون جلسه داشت حساب میکردیم، مثلا مثل یه بار فوت مادرش ایشون جلسه رو مثلا تعطیل کرد، اونم با اعلام قبلی، اصلا این امکان نداشت، همیشه آماده. بعد تو زندگی عادیش توی کارهای مهندسی خونش تعجب میکنه این آدمی که یه دقیقه وقتش ترک نمیشه این کارها رو کی میرسه انجام بده، و تو هر چیز دیگه‌ای مثلا کارهاش اینطوره. بعد یکی از شاگردان ایشون توی تبریز یه برنامه‌هایی درست کرده بود و مثلا 60 و مثلا کارهای خدمات فرهنگی با همون مکتب علامه طباطبایی با اون فضا مدرسه چی، و خب خیلی هم موفق بود. این بعضی از این فضاها که تو جامعه ما میشه تا یکی کمی کارش میگیره میرن پر و پاش میبیشتن، برای خیلی پیچیدن و زدن تمام کاراشو در بوداغون کردن و خراب کردن و هرچی زحمت کشیده بود رفت باد هوا شد، هیچ تموم شد. بعد یکی دیگه از شاگردانشون گفت من آمدم پیش آقای پهلوانی و گزارشی دادم که این بنده خدا این همه زحمت کشید و این همه موفق بود و این همه آثار داشت، جوانها استفاده میکردن، مشکلاتشون حل میشد، مشکلات فکریشون حل میشد، چی و فلان و اینا، و رو حسادت و روی این تنگ نظری که متاسفانه تو کشور ما اعلام ماشاءالله زیاده زدن خراب کردم. انتظار داشتم که آقای پهلوانی بگه که خب حالا مثلا بریم فلان بکنیم، چی بکنیم، اینو ببینیم، اونو ببینیم، چرا این کاری کردن. گفت آقای پهلوانی یکی از این کلمات رو نگفت، گفت خب حالا بره شاد باشه. اون چی رو شاد باشه؟ گفت یه مسئولیتی داشته انجام داده، الحمدلله ازش گرفتن راحت، حالا برو بر خودت لذت زندگی تو ببر. این دستاوردی که اون از ما تلاشش بیشتر بود، کارش بیشتر بود، موفق‌تر بود. اما این لهجه قلبه به بالفلان توش نبود. ما کار میکنیم، اما این گرفتاریمون، این وجودمون پر شده از ولی اون که اون کار دینیه، اون کارمون کار دینیه، اما وجودمون پر شده. چون پر شده این از اون نمیتونیم خلاص بشیم و نه تنها گرفتار هستیم و این سه حالت هم و حرص و آرزوهای دست نیافتنی هر روز روحمون رو خراش میده، زخممون رو، قلبمون رو زخمی میکنه، بلکه به دلیل همین گرفتاریمون اتفاقا آثارمون خیلی کمتره، زحمتمون خیلی کم بیشتره، اما نتیجه خیلی کمتره. چرا؟ چون این وجود گرفتار هستش.